تشکر بلودین صاحب، شما خسته نباشید. 7:30 از صبح به وقت افغانستان است. سلام و به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در یک سفر رسمی 3 روزه به پاکستان امروز می رود و درگیری میان آذربایجان و ارمنستان در منطقه مورد نزاع ناگورنو قره‌باخ. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. امروز دوشنبه 7 ماه میزان سال 1399 هجری شمسی و 28 ماه سپتامبر سال 2020 میلادی است. نخست خبرها. گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان روی موارد اختلافی شام دیروز گفتگو کردند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از دستگیری شماری از اعضای شاخه خراسان داعش در ننگرهار خبر داده و بازداشت صدها تن در جریان اعتراض های دیروز در بلاروس. تفصیل خبرها. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان سفر رسمی 3 روزه را به پاکستان امروز آغاز می کند. فریدون خوازون سخنگوی این شورا به رادیو آزادی شام دیروز گفت سفر آقای عبدالله به دعوت صدر اعظم عمران خان صورت می گیرد. او افسود:
دی سفر موخه د افغان سولې لپاره د سیمهیز اجماع تقویت.
هدف این سفر تقویت اجماع منطقوی برای صلح افغانستان، کمک کشورهای منطقه مخصوصا پاکستان در پروسه صلح افغانستان، بحث روی روابط دو جانبه و کاهش مشکلات میان دو کشور است.
محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در توییت گفته که رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در سفر به پاکستان با رئیس جمهور، صدر اعظم، رئیسان سنا و اسامبلی عمومی و وزیر خارجه آن کشور دیدار خواهد کرد. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. نشست دیگر گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان شام دیروز در دوحه پایتخت قطر برگزار شد. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان در این باره به رادیو آزادی جزئیات داد.
در این نشست که برای چندین ساعت دوام داشت، روی امو موارد اختلافی طرز العمل جلسات بحث و گفتگو صورت گرفت و به خاطر نهایی ساختن از او این بحث ها ادامه خواهد داشت.
آنسو سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر گفته که در نشست شام دیروز در باره اصول کاری بحث شد. محمد نعیم در توییترش نوشته که چنین نشست ها تا زمان دستیابی به توافق نهایی ادامه خواهد یافت. به گفته وی سپس بحث ها در مورد آجندای مذاکرات آغاز خواهد شد. گفتگوهای صلح افغانستان میان هیئت های دولت افغانستان و طالبان در 12 ماه سپتامبر در دوحه آغاز شد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که با دستگیری 7 عضو شاخه خراسان داعش در ننگرهار از حمله انتحاری در این ولایت جلوگیری شده است. این ریاست در خبرنامه به روز یکشنبه گفت این افراد تلاش داشتند تا به جلسه مشترک نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، بزرگان قوم و چهره های با نفوذ ولایت ننگرهار حمله کنند. در خبرنامه گفته شده که در جریان عملیات منصوبین امنیت ملی، محمد رحیم معروف به قاری قاسم مسئول انفجارهای شهری شاخه خراسان داعش در ننگرهار نیز بازداشت شده. گفته نشده که این افراد چی وقت و در کدام منطقه ولایت ننگرهار دستگیر شدند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس بلاروس صدها نفر را در جریان تظاهرات سراسری در آن کشور به روز یکشنبه دستگیر کرد و در برابر معترضان از گاز اشکاور استفاده کرد. به اساس گزارش حدود 100 هزار تن در جاده های پایتخت منسک برآمده بودند. تظاهرات علیه الکساندر لوکاشینکو از حدود 2 ماه به این سو در بلاروس ادامه دارد. این تظاهرات پس از آن آغاز شد که لوکاشینکو برنده انتخابات ریاست جمهوری 9 آگست اعلام شد. وزارت داخلی بلاروس گفته که حدود 200 معترض بازداشت شدند. اما گروه حقوق بشر موسوم به ویاسنا گفته که 341 تن در جریان اعتراض‌های دیروز دستگیر شده. این گروه فهرست نام‌های این افراد را نشر کرده است. اپوزیسیون بلاروس میگویند که در انتخابات آن کشور تقلب شده. شمار قربانیان ویروس کرونا در جهان از مرز 1 میلیون تن گذشت. حدود 33 میلیون تن تا حال به این ویروس مبتلا شدند. محدودیت هایی که به هدف جلوگیری از انتشار ویروس وضع شده نه تنها زندگی عادی مردم در سراسر جهان را متاثر کرده، بلکه اقتصاد جهان را نیز شدیداً ضربه زده. آمریکا، هند و برزیل بیشترین شمار قربانیان و مبتلایان را در جهان دارند. و تیم راجستان رایلز دیشب در مسابقات لیگ برتر کرکت هند با شکست دادن تیم کنگز پنجاب ریکارد قائم کرد. بازی بین این دو تیم در شهر شارجه امارات متحده عرب برگزار شد. تیم کنگز پنجاب با از دست دادن دو بازیکنش در 20 آور 223 دوش به تیم راجستان هدف تعیین کرد. راجستان رایلز با از دست دادن 6 بازیکنش 226 دوش انجام داد و به هدف بلند که برایش تعیین شده بود رسید.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 27 و پایین‌ترین آن 13. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30 و پایین‌ترین آن 11. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27 و پایین‌ترین آن 13. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30 و پایین‌ترین آن 13. و جلال‌آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35 و پایین‌ترین آن 21.
نسیم شفق پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را پیشکش کرد. 7:37 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالح ملی افغانستان امروز رسپار پاکستان می شود.
توقعی است که جنگ در افغانستان خاتمه پیدا بکنه، در پاکستان کلانه های امن تروریسم بود از بین برده شود.
مطبوعات بین المللی را درباره افغانستان نیز مرور می کنیم. در مورد درگیری میان آذربایجان و ارمنستان در منطقه مورد نزای نگورنو قره‌باغ هم برایتان می گوییم و در رنگ های زندگی درباره کاروبار این بانو در بدخشان می شنوید.
ما ترینینگ دیدیم، مدت 6 ماه در ناروی درس خواندیم و با 74 خانه کار کردیم.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان سفر رسمی 3 روزه‌اش را به پاکستان امروز آغاز میکند. عبدالله عبدالله به دعوت عمران خان صدر اعظم پاکستان از آن کشور دیدن میکند. انتظار میرود آقای عبدالله در این سفر به پاکستان با رئیس جمهور، صدر اعظم، رئیسان سنا و اسامبلی عمومی و وزیر خارجه جای آن کشور دیدار کند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید خواست کمک از پاکستان در کامیابی پروسه صلح افغانستان و تاکید روی محو گروه‌هایی که برای امنیت افغانستان تهدیدند شامل آجندای سفر آقای عبدالله به پاکستان است. فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه شام دیروز معلومات در مورد سفر آقای عبدالله را با رادیو آزادی شریک ساخت.
در این سفر دکتر صاحب عبدالله با نخست وزیر پاکستان و مقامات و سیاستمدارای دیگر پاکستانی دیدار خواهد داشت. توقعی است که جنگ در افغانستان خاتمه پیدا بکنه، در پاکستان کلانه های امن تروریسم بود از بین برده شود، با گروه های جنگجو و مسلح قطع رابطه شود و از فرصت های اقتصادی که پس از صلح در افغانستان و منطقه وجود دارد و ما بتانیم از اون فرصت هایی که پس از صلح در افغانستان چون صلح به نفع پاکستان و به نفع کشورهای منطقه است، از او استفاده خوبتر صورت بگیرد.
آقای خوزون افزود مهم است که کشورهای منطقه مخصوصا پاکستان برای موفقیت گفتگوها کمک کنند، که در حال حاضر میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در قطر جریان دارد. این اولین سفر آقای عبدالله به پاکستان به حیث رئیس شورای عالی مصالحه ملی است. فریدون خوزون می گوید امکان دارد با تشریح فرصت هایی که با ایجاد صلح در افغانستان فراهم می شوند، با این سفر آقای عبدالله دروازه جدیدی از روابط میان افغانستان و پاکستان گشوده شود. مقامات پاکستانی می گویند در این کشور آمادگی های کامل برای استقبال از آقای عبدالله اتخاذ شده است. محمد صادق نماینده خاص پاکستان برای افغانستان می گوید آقای عبدالله با صدر اعظم عمران خان، رئیس جمهور، وزیر خارجه و رؤسای پارلمانی دیدار خواهد کرد. مقامات پاکستان دائم تاکید کردند که برای صلح افغانستان تلاش زیاد کردند و در نتیجه همین تلاش ها بود که امریکا و طالبان توافق را امضا کردند. عمران خان در مقاله ای که اخیراً در واشنگتن پست و نشر رسید تاکید کرد که پاکستان بیش از هر کشور دیگر برای حل معضله افغانستان قربانی داده است. او گفته که شاید گفتگوهای صلح با مشکلات همراه باشد و موانع ایجاد شوند، ولی در هر صورت گفتگو بالای میز مذاکره بهتر از ریخته شدن خون در میدان جنگ است. مذاکرات میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در دوحه به تاریخ 12 سپتامبر آغاز شد. تیم‌های مذاکره کننده تا حال بحث‌های اصلی را آغاز نکردند، ولی گروه‌های تماس در مورد آجندا نشست‌های داشتند و دیشب نیز چنین نشست داشتند.
شنیدید که عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در یک سفر رسمی 3 روزه امروز به پاکستان می رود. همین حالا علی امیری استاد پانتون و کارشناس مسائل سیاسی را از کابل در خط مستقیم تلفن با خود داریم. امیری صاحب سلام، به برنامه خوش آمدید. به نظر شما دیدار آقای عبدالله از پاکستان در زمانی که گفتگوهای صلح افغانستان در دوحه ادامه دارد چقدر مهم است؟
به نظر من مهم است. مهم است از این جهت که توقع در افکار عمومی است که یک تحرک به مذاکرات داده شود. فعلا گرچند بن‌بست نیست، ولی مذاکرات در دوحه به یک مشکلی برخورده است. تصور عمومی است که انعطاف ناپذیری های موضع طالبان فقط با فشار سیاسی پاکستان می تواند تعدیل شود. به او خاطر این سفر یک نوع تحرک براوند سرخ در افکار عمومی در افغانستان تلقی می شود.
پاکستان برای موفقیت گفتگوهای صلح میان هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان مشخصاً چه نقشی را می تواند ایفا کند؟
آن می تواند طالبان را تشویق کند که در مورد مسائلی که به انشقاق اجتماعی در افغانستان دامن می زند سختگیری نکند. فعلا طالبان یک نوع یک صدایی را ترویج می کند، حداقل در موقف رسمی خود از آدرس هیئت مذاکره کننده ایشان، و این می تواند آینده افغانستان را راجع به طالبان بدبین و نگران بسید و امید به صلح را کم بکند. پاکستان این حساسیت ها را بیشتر از طالبان درک می کند و می تواند که طالبان را از این بابت ها تحت فشار قرار بده. گرچند تنها مورد مذاکره در قطر نیست، سفر رئیس شورای عالی مصالحه میتونه موضوعات بیشتر را در نظر بگیره و در کل پاکستان را به داشتن یک نقش مثبت‌تر در آینده سیاسی افغانستان تشویق کنه.
آقای امیری، پاکستان پیوسته گفته که از روند صلح افغانستان حمایت و پشتیبانی میکند، اما مقام های افغان در گذشته به وعده های پاکستان به دیده شک و تردید نگریستند. با سفر رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به پاکستان، اسلام آباد می تواند باور مقام های افغان را جلب کند؟
خب شک و تردیدها وجود دارد. هنوز هم دو کشور به همدیگر و با مقدار زیادی نگاه می کند، هم افغانستان هم پاکستان، ولی این سفر به نظر من نشانه یک تحول در روابط است. حداقل پاکستان می خواهد که نقش متفاوتی نسبت به گذشته ایفا کند و روحایی که در گذشته دشمن سنتی پاکستان حساب می شدند، اتحاد شمال که آقای عبدالله فعلا تقریبا نماینده اونها هستند، اینها هم میخواهند که نگاه متفاوتر نسبت به پاکستان داشته باشد. پس یک تحول مثبت در رابط دو کشور به وجود آمده، اما سویزن ها هم وجود دارد، سویزن ها مرتفع نشدند.
با تشکر از شما علی امیری، استاد پانتون و کارشناس مسائل سیاسی، از کابل به طور مستقیم با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستن.
افغانان خسته شدن از جنگ، دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث، لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
7:45 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 296 و 100.5 FM میشنوید. حالا مقیم نایب مطبوعات بین المللی را درباره افغانستان مرور میکند.
نشریه مل آنلاین در مقاله خود خروج هندوها و سکها از افغانستان را بررسی کرده، نوشته که شمار خیلی اندک آنها در کشور باقی ماندند. نشریه به استناد گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس می نویسد که این اقلیت به خاطر تهدید گروه داعش و دیگر گروه های تندرو مجبور به ترک افغانستان شدند. شمار مجموعی هندوها و سکها در افغانستان در گذشته 250 هزار نفر بود که اکنون به 700 تن کاهش یافته است. اما نریندر سنگ خالصه، نماینده سکها و هندوها در این اواخر به رادیو آزادی گفته بود که اکنون تنها 200 سک و هندو در افغانستان باقی ماندند. میل آنلاین در ادامه می گوید هرچند شمار این اقلیت به خاطر تبعیض کاهش یافته، اما عده ای از آنها می گویند که اگر حکومت مسئولیت آنها را در برابر گروه داعش تامین نکند، بقیه سکها و هندوها هم افغانستان را ترک خواهند کرد. حمله ماه مارچ امسال جنگجویان داعش بر یک درمسال در کابل 27 کشته و ده ها زخمی به جا گذاشت. نشریه مل آنلاین در این مقاله به حمله ماه مارچ سال 2018 میلادی گروه داعش هم اشاره کرده، می نویسد که در نتیجه این حمله در شهر جلال آباد 19 نفر کشته شدند که اکثریت آنها سکه و هندوها بودند. اوتار سنگ خالصه، کاندید شورای ملی، هم در همین حمله کشته شد. مقاله همچنان از صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی، نیز نقل قول کرده که گفته این سک و هندوها با برقراری صلح در افغانستان به کشور خود بر می گردند. اکثریت آنها مجبور شدند تا در هند مسکن گزین شوند. از سوی دیگر روزنامه تایمز آف ایندیا درباره مقاله عمران خان صدر اعظم پاکستان تبصره کرده که روز شنبه در روزنامه واشنگتن پست به نشر رسیده است. در این مقاله عمران خان می خوانیم: خروج شتاب زده نیروهای بین‌المللی از افغانستان کار معقول نیست. به گفته او، آنها باید از تخریبکاران منطقه‌ای خود را مسئول کنند. تخریبکارانی که نه تنها در ثبات افغانستان همکاری نمی کنند، بلکه فقط در پی منافع سیاسی خود هستند. روزنامه تایمز آف ایندیا در این مقاله تحلیلی خود می نویسد عمران خان در ادامه سخنانش در اشاره به گفتگوهای صلح در قطر گفته که پیروزی این مذاکرات به خویشتنداری و تعهدات همه جانبه نیاز دارد. مذاکرات صلح در دوحه قطر در 12 ماه سپتامبر گشایش یافت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز دوشنبه 28 ماه سپتامبر برابر است با روز جهانی دسترسی به اطلاعات. این روز در حال فرا می رسد که شماری از رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان می گویند که محدودیت دسترسی به اطلاعات کار آنها را با مشکل روبرو کرده. در همین حال کمیسیون دسترسی به اطلاعات افغانستان تایید کرده که کاستی های در این زمینه وجود دارد، اما تاکید می کند که وضعیت دسترسی به اطلاعات در کشور نسبت به گذشته بهتر شده. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
از روز جهانی دسترسی به اطلاعات در حال در افغانستان بزرگداشت می شود که بسیاری از رسانه ها در اطلاع رسانی با مشکلات متعدد روبرو هستند. شماری از خبرنگاران میگویند ماها وقت را برای تهیه اطلاعات یک گزارش ساده اختصاص میدهند تا نهادهای دولتی اطلاعات مورد نیاز آنها را در دسترسشان قرار دهند. با گفته آنان مسئولان ادارات دولتی کار سخنگویان خود را محدود کرده است. اسلم حجاب و ذبی الله خورشید دو تن از خبرنگاران.
وقتی که موضوع از اطلاعات میشه باز ادارات همکاری نمیکنن. ای به این معنا نیست که ادارات سخنگوی نداره، بخش نشرات نداره، قرار استخدام کردن، مامورین دارن، امکانات دارن، مگر مسئولین درجه یک و دوی اداره مثلا وزیر معین برای سخنگوی رئیس نشرات اجازه نمیده که به همه موارد بر رسانه‌ها معلومات بده.
پتوله که معلومات
در کل معلومات از سوی حکومت در صفحات اجتماعی زیاد است، اما اعتماد کردن خبرنگاران به این معلومات یک کار مشکل است. اخیراً سانسور از سوی حکومت بیشتر شده. خبرنگاران بیشتر از سخنگویان طالبان خوش هستند، به خاطر که معلومات دقیق و به موقع را شریک می‌کنند. قوانین را که حکومت با رسانه‌ها پذیرفته بهترین قوانین است، اما تا حال عملی نشده است.
سازمان ملل متحد در سال 2016 میلادی 28 سپتامبر را به نام روز جهانی دسترسی به اطلاعات نامگذاری کرد. مسئولان برخی از رسانه‌ها کارکرد بخش نشرات حکومت را ناتوان می‌خوانند. دانش کروخیل مسئول خبرگزاری پژواک می‌گوید فاصله بین حکومت و رسانه‌ها اطلاع رسانی به مردم را کاهش داده است. آقای کروخیل می‌گوید این چالش روزنامه‌نگاری تحقیقی را دشوار کرده و زمینه را برای فساد در ادارات دولتی فراهم کرده است.
متاسفانه ژورنالیست‌هایی که بالای گزارش‌های تحقیقی کار می‌کنه با مو اطلاعات و اسنادی که او اهمیتش بیشتر از متاسفانه دسترسی با اون مو اطلاعات با مشکل روبرو شده و ما نمی‌تونیم با اسناد و اطلاعات دسترسی پیدا کنیم.
اخیراً شماری از نهادهای حامی رسانه‌ها نیز انتقادهایی را در این زمینه مطرح کردند. در همین حال شبکه مبارزه با فساد اداری روز یک شنبه با انتشار گزارش در مورد عدم دسترسی به اطلاعات گفت که دسترسی به اطلاعات با مشکل روبرو است. هرچند کمیسیون دسترسی به اطلاعات تایید میکند که کاستی‌های در این زمینه وجود دارد، اما میگوید در زمینه دسترسی به اطلاعات کارهای مهم انجام شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه مورد نزاع ناگورنو قره‌باغ با هم درگیر شدند. هر دو کشور حالت اضطراری نظامی را اعلام کردند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
بعد از آن که آذربایجان و ارمنستان از ویرانی ها و تلفات سنگین در منطقه مورد نزاع ناگورنو قره‌باغ گزارش دادند، هر دو کشور حالت اضطرار نظامی را اعلام کردند. نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان دیروز گفت حکومت این کشور بعد از آن تصمیم اعلام حالت نظامی را گرفت که آذربایجان حملات هوایی و توپخانه را بر مناطق ملکی نشین در ناگورنو قره‌باغ به شمول پایتخت این منطقه آغاز کرد. پارلمان آذربایجان نیز تصمیم گرفت حالت نظامی و قیود گشت و گذار در سراسر کشور وضع شود. این اقدام دو کشور بعد از آن صورت می گیرد که صبح دیروز درگیری های شدید بین نیروهای آذری و ارمنی بالای ناگورنو قره‌باغ رخ داد، منطقه‌ای که شامل قلمرو آذربایجان است ولی اکثریت باشنده های آن ارمنی هستند و کنترل آن را ارمن‌ها در دست دارند. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان دیروز در رابطه با این درگیری‌ها در یک سخنرانی که تلویزیونی گفت:
نیروهای مسلح ارمنستان از سلاح مختلف به شمول توپخانه سنگین برای هدف قرار دادن شهرک‌ها و مواضع نظامی ما از چندین جهت استفاده کردند که در اثر این اقدام دشمن به غیر نظامیان و نظامیان ما تلفات وارد شده است. خداوند شهدای ما را ببخشد. خون آنها پامال نخواهد شد. آذربایجان در حال حاضر مواضع نظامی دشمن را هدف قرار می دهد و تا حال بخش های زیاده از تجهیزات نظامی دشمن از بین رفته است.
آذربایجان می گوید عملیات نظامی را در پاسخ به حملات هاوان در امتداد خط مسمابت تماس یا نقطه صفری میان قوای دو کشور آغاز کردند. وزارت دفاع ارمنستان دیروز گفت نیروهایش دو هلیکوپتر آذربایجانی و 3 تیاره بی پیلوت آن کشور را سقوط دادند، ادعایی که باکو آن را رد کرد. هر دو کشور از تلفات خبر دادند. این موضوع باعث عکس‌العمل‌های بین المللی شده است. نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان ناوقت دیروز در صفحه تویترش از جامعه جهانی خواست یقینی سازند که ترکیه در این معضله مداخله نکند. ترکیه متحد نزدیک آذربایجان گفته که ارمنستان باید به طور فوری خصومت ها در برابر آذربایجان را متوقف سازد. ایران که همسایه هر دو کشور است نیز نگرانیش را در مورد این تحول ابراز داشته. جواد ظریف وزیر خارجه ایران در صفحه تویترش نوشت ایران خشونت های نگران کننده در ناگورنو قره‌باغ را از نزدیک تحت نظارت دارد. ما خواهان ختم فوری خشونت ها و آغاز دیالوگ جهت حل تضادها هستیم. همسایه های ما اولویت ما هستند و ما آماده همکاری در مذاکرات میان دو جانبیم. منطقه ما نیاز به صلح دارد.
7:55 دقیقه از صبح به وقت افغانستان است. حال از رادیو آزادی فشرده خبرها. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان سفر رسمی 3 روزه را به پاکستان امروز آغاز می کند. گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان روی موارد اختلافی شام دیروز گفتگو کردند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گفته که با دستگیری 7 عضو شاخه خراسان داعش در ننگرهار از حمله انتحاری در آن ولایت جلوگیری شده. پلیس بلاروس صدها نفر را در جریان تظاهرات سراسری در آن کشور به روز یکشنبه دستگیر کرد و در برابر معترضان از گاز اشکاور استفاده کرد. و تیم راجستان رایلز دیشب در رقابت‌های لیگ برتر کرکت هند با شکست دادن تیم کنگز پنجاب ریکارد قائم کرد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 296 و 100.5 FM میشنوید. از همراهی هر یکتان سپاس. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com.
رنگ‌های زندگی.
سلام شنوندگان عزیز، حالا ما در ناحیه چهارم شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان